اتفاق خواهد افتاد. اکنون این خواب را به کمک فضل و دانش خود تعبیر کنید. دانشمندان و معبران نگاهی به هم کردند و گفتند: همانا علم پادشاه در همه زمینه ها از ما بیشتر است. هنگامی که پادشاه تعبیر این خواب را نمی داند، ذهن ما هم نمی تواند تعبیر آن را دریابد. و می دانیم که در این روزگار کسی به جز مهران که از دانشمندان بزرگ است و در بزرگی و دانش بی نظیر است، نمی تواند راز این خواب را بفهمد. اکنون اگر او را دعوت کنی و تعبیر این خواب را از او بپرسی، شاید بتواند به تو کمک کند. پادشاه گفت: حق با شماست و مرا درست راه نمایی کردید. در حال حاضر من به او احتیاج دارم و او احتیاجی به من ندارد، پس بهتر است که خودم نزد او بروم. پادشاه همراه با چند نفر از خدمتکاران و سپاهیانش وقتی به خانه او رسیدند، پادشاه خواب خود را برای او تعریف کرد. مهران گفت: ای پادشاه، تا 150 سال از این خواب ترسی به دلت راه نده و بعد از آن هم آسیبی به تو نخواهد رسید و سرزمین تو نابود نمی شود، زیرا تو دختر و پزشک و ندیم خود را نابود می کنی و این 4 نفر سپر بلایت خواهند شد. پادشاه گفت: ای دانشمند فرزانه، منظورت چیست؟ بیشتر برایم توضیح بده. مهران گفت: پس از 150 سال سپاهی از غرب به سوی هندوستان می آید که نام پادشاهشان اسکندر است. اسکندر به هر جا برود پیروز می شود و به این ترتیب همه پادشاهان را مطیع خودش می کند. اما او به سرزمین تو نمی آید و هیچ شهری از شهرهای تو را ویران نمی کند. سپاهیان او مردمی ظالم و ستمگر هستند، اما خودش مردی دانشمند و بزرگ است و این خوابی که تو دیده ای برای آنهاست و ضرری به تو نمی رسد. پادشاه گفت: می خواهم جزئیات خوابم را بیشتر بدانم. مهران گفت: فیل پادشاه آنهاست که از گوشه سرزمینی بیرون می آید و به بزرگی می رسد و آن میمون که بر تخت پادشاهی نشسته بود و گروهی افسار او را می کشیدند و بر سر آن دعوا می کردند، پادشاه است که فرمان روایان در مقابل او بر یکدیگر سبقت می گیرند و می خواهند به قدرت برسند و سرزمین ها را تصرف کنند. اما مردی که تشنه بود و از آب فرار می کرد، تعبیرش این است که مردم در زمان اسکندر از علم و دانش دوری می کنند و توجهی به آن ندارند. 150 سال بعد که اسکندر به هندوستان رفت، تعبیر آن خواب طبق گفته مهران به واقعیت تبدیل شد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تو کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته زدرت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه، چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در برخی از منطقه های روسیه قانون های عمل می کند که در فعالیت مهاجران کاری خلل وارد می شود و این قانون ها در بسیاری موارد ها کار را برای مهاجران سخت تر می کنند. با مهاجران کاری فعالیت در نقلیات مسافربر شهری و نزد شهری منع کرده شد. همچنین فعالیت آنها به حیث تکسیران راننده ماشین های بارکش نیز متوقف شد. سامانه سپوتنیک در این رابطه می نویسد مقامات ولایت تیومین و خارجیانی که با پتنت کار می کنند فعالیت در نقلیات جمعیتی و تاکسی ها را منع کردند. فرمان دخلدار را گوبرناتور این ولایت امضا کرده است و مهاجران کاری فعالیت در نقلیات شهری و بین شهری، تاکسی و راندن ماشین های بارکش در این منطقه منع شده است. همچنین شرکت های نقلیاتی باید از 1 مرد سال 2022 طبق طلبات نو عمل کنند. از این پیش هم در برخی از مناطق روسیه فعالیت های مهاجران را محدود کرده بودند. طبق قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی، مقامات منطقوی می توانند همساله فعالیت مهاجرانی که با پتنت کار می کنند در بعضی ساحه ها محدود کنند. طبق نتایج تحقیقات انجام شده، حالا معاش میانه مهاجران کاری در روسیه تقریباً به 50,000 روبل می رسد. گفته می شود که یک کارگر به حساب میانه 47,100 سوم معاش میگیرد. مزد میانه دلخواه با اندیشه پاسخ دهندگان به این تحلیل 77,000 روبل را تشکیل داده است. در همین حال گفته می شود در سال 2021 دو مراتبه بیشتر شهروندان خارجی اجازتنامه کار و فعالیت در این کشور را دریافت کرده اند. در پایتخت روسیه برنامه ترتیب داده می شود که امکان می دهد از کار و فعالیت خارجیان در ساختمان ها دست کشیده شود. رفیق زگرودینوف سردار اداره بناکاری مسکو گفته برای از کار و فعالیت مهاجران در ساختمان های روسیه رهایی یافتن حاصلناکی مهنت را زیاد کردن لازم است و گفته او مقامات شهر لایحه را تهیه می کنند که در آن تدبیرها برای بلند برداشتن ثمرانکی مهنت پیش بینی شده است. گفته شده که طبق نقشه این لایحه در 3 ماه اول سال 2022 و پایان می رسد. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک می نویسد سردار اداره بناکاری مسکو تاکید کرد برای کم کردن تعداد مهاجران حاصلناکی مهنت را زیاد کردن لازم است. برنامه نو با بلند برداشتن تخصص کادرها مجهز کردن از حساب ذخیره های داخلی و تأسیس مرکزهای تعلیمی نگرانیده شده است. حالا در مکانهایی که از حساب بودجه شهر ساخته می شوند 65,000 نفر کار می کنند و بیشتری آنها را مهاجران تشکیل می دهند. یارانی همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. یارانی همراه، همان گونه که می دانید سالانه مهاجران کاری زیاد راه به سوی روسیه پیش می گیرند که در این کشور با مشکلات زیاد روبرو می شوند که بسیار طاقت فرسا می باشد. از همه سختتر و دشوارتر این است که برخی از این مهاجران بر اثر بیماری، صدمه های نقلیاتی، فلاکت های فنی در جای کار، حمله، اختلاف بین خود تاجیک ها و یا حادثه های ناگهانی جان خود را به جان آفرین در دیار غربت تسلیم می کنند که جسد برخی آنها با تلاش یاران و پیوندان با وطن آورده می شود تا برای آخرین بار سر را بر خانه آخرت خود در خاک وطن بنهند. یکی از مهاجرانی که در پایان سال جاری میلادی انیخترش روز 17 دکبر در سمره جان را با جان آفرین در دیار غربت تسلیم کرد بای مطاف محمد شریف فرزند صالح جان است. شریف جان در ولایت ختلان ناحیه کوشانیان دهه ملک گیایف 11 اپریل سال 1985 در خانواده فرهنگی چشم به دنیا کشاده بود. پدر شریف جان اکی صالح جان یکی از استادان سابقه دار در این دهه به شمار می رود که در میان اهل دهه ملک گیایف به نام معلم صالح جان معروف است. اهل دهه ملک گیایف از این خاندان به نیکی یاد می کنند. خود شریف جان جوان غورمرگ مهاجر تاجیک چه در دهه و چه در دیار غربت برای کمک رسانیدن به اطرافیان خود بسیار تلاش کرده است که در جنازه اش از روسیه تا زادگاهش مردمان زیادی شرکت کردند. شریف جان عائله دار و صاحب 4 فرزند بوده که 2 پسر و 2 دختر از خود به یادگار مانده است. امید است که فرزندانش نامبردار پدر بوده برایش دعای خیر کنند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید سال گذشته تابوت 300 شهروند کشور از روسیه به وطن ارسال شده است. مهاجران میگویند به سبب بسته بودن مرزها بعضی از جسدها را در روسیه دفن کردند. در گذشته هر ساله از 600 تا 800 و بیشتر از آن تابوت مهاجران را به وطن می آوردند. در پایان این قسمت از برنامه همسفران، برای همه گذشتگان شما شنوندگان گرامی و بخصوص و اهل آله شریف جان، از خداوند مهربان طلب مغفرت نموده و خانواده معلم صالح جان و همسر شریف جان، از خداوند مهربان صبر جمیل خواهانیم. روح شاد و جایش جنت باد.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم.
چشم و چراغم ماده، تنها گله گلزار باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر، من با دعایت رو سفیدم مادر، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم. این آرزوی آخر است، گویان بهش در زیر پای مادر است، ای وای من قدر تو رو نشناختم، من را ببخش تنها به خود پرداختم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم. تو با بدیم ساختی و سوختی، تنها چراغ خانه را افروختی، هر جمعه ها چشمت به قاب جاده ها، شاید بیاید امه و جیب جاده ها، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم.
کسی که تا همیشه پای من سوخت، چراغ خانه سرد من افروخت، شبی که سر به بالین تبمن، شبی که سر به بالین تبمن، زمین و آسمان یک جا به هم دوخت، زمین و آسمان.
مادر توی دارو ندارم مادر، بعد از تو من دیگر چه دارم مادر، بینگر یعت پشت و پناهم مادر، من با دعایت رو به راهم مادر، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با شما همراه خواهیم بود. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با این برنامه سیاسی در خدمت شما باشیم. با ما همراه باشید. مردم جمهوری آذربایجان از بخاری‌های ساخت ایران استقبال و در شبکه‌های اجتماعی از کیفیت مطلوب بخاری‌های ایرانی ابراز رضایت کردند. فعالان در شبکه‌های اجتماعی مزایای بخاری ساخت ایران را در صفحه‌های شخصی خود به اشتراک گذاشتند. ضمانت و خدمات پس از فروش دلیل دیگر رضایت شهروندان آذری از بخاری های ساخت ایران در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است. سعید یکی از فروشندگان بخاری های گاز ساخت ایران در باکو گفت ضمانتنامه معتبر و خدمات پس از فروش در کالا مهم است که شهروندان آذری به آن توجه دارند. جمهوری آذربایجان یکی از منابع غنی انرژی گازی در جهان است و گاز منبع ارزانی برای سیستم‌های گرمایشی محسوب می‌شود. با توجه به سردسیر بودن مناطق شمالی، بخاری و سیستم‌های گرمایشی یکی از نیازهای همیشگی جمهوری آذربایجان است. همکارمان پرویز قیاسی از باکو درباره این خبر گزارشی فرستاده است که با هم می‌شنویم.
شعله‌های گرمابخش بخاری‌های گازی ایرانی در خانه‌های مردم جمهوری آذربایجان. غالب خانواده‌ها در این کشور خانه‌هایشان را در زمستان سرد با بخاری‌های ساخت ایران گرم می‌کنند.
بو ایران پچیندن استفاده می‌کنم چوختاندی.
سال‌هاست از بخاری‌های ساخت ایران استفاده می‌کنیم. کیفیت و زیبایی بخاری‌های ایرانی رو همه پسند می‌کنند.
بیرخنولاش ایران سوبالانا استفاده می‌کنم.
من با توصیه دوستانم بخاری ایرانی گرفتم و راضیم هستم. خیلی ایمن هستند. زمانی که گاز قطع می شود، خودش اتوماتیک خاموش می شود. در مقایسه با دیگر بخاری ها نگرانی ندارم.
اعتماد و علاقمندی مردم به بخاری های گازی ایرانی آنقدر زیاد است که با آغاز فصل سرما، برخی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به صورت خودجوش از استانداردهای ایمنی و میزان مصرف و نحوه استفاده از آن می‌گویند و حتی آن را به همدیگر پیشنهاد می‌کنند.
ایران پیتنین گرلاشترالماسه.
در مناطق کوهستانی جمهوری آذربایجان سیستم های گرمایشی از پاییز روشن می شود و بخش عمده هزینه خانوار مربوط صرف انرژی است.
اکونوم دلار طلبات اونجوری توخ اولور.
چند سالی است که مستقیم از کارخانه های بخاری به جمهوری آذربایجان وارد می کنیم و به شهرهای مختلف هم ارسال می کنیم. ضمانتنامه معتبر و خدمات پس از فروش در کالا مهم است که ما در بخاری های ایرانی با آن توجه داریم.
ایران در تولید و صادرات سیستم‌های گرمایشی تنها به بخاری‌های خانگی بسنده نکرده است.
جنس ما با توجه به کیفیتی که داره قابل رقابت با جنس‌های ترکیه، روسیه و اوکراین هست اینجا و تونستیم که بازار خوبی رو به دست بیاریم در این منطقه.
جمهوری آذربایجان یکی از منابع غنی انرژی گازی در جهان است و گاز منبع ارزانی برای گرمایش محسوب می‌شود و سیستم‌های گرمایشی یکی از نیازهای همیشه این کشور است. هرچند آمار دقیقی از میزان صادرات این نوع بخاری‌ها در دست نیست، اما بر اساس آمارهای رسمی کشورمان هشتمین رتبه را در تأمین نیازهای جمهوری آذربایجان دارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان روز 28 دسامبر در نشست غیررسمی رؤسای جمهوری کشورهای جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع همسود در شهر سن پترزبورگ شرکت می کند. در این نشست که به ابتکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفته، علاوه بر ازبکستان، کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز شرکت خواهند کرد. جامعه کشورهای مشترک المنافع پس از فروپاشی شوروی شکل گرفت. بیانیه تأسیس این اتحادیه در 21 دسامبر 1991 در آلماتی توسط رهبران جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین امضا شد. عضویت گرجستان نیز در دسامبر 1993 انجام گرفت. بیش از 70% بودجه جامعه مشترک المنافع توسط روسیه پرداخت می شود. رئیس جمهوری ترکیه بر تلاش برای افزایش ارزش پول ملی کشورش لیر در برابر ارزهای خارجی تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری TRT ترکیه، رجب طیب اردوغان روز جمعه در سخنانی با اشاره به افزایش نرخ برابری ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی پس از آغاز اجرای طرح حمایت از سپرده‌های بانکی، خواستار اعتماد مردم ترکیه به پول ملی کشورش شد. رئیس جمهور ترکیه گفت هدف دولت آن است که سپرده‌گذاران و صاحبان صنایع از تغییر نرخ ارز زیان نکنند و اعتبار لیر نیز افزایش یابد. رئیس جمهور ترکیه در ادامه از همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها خواست تا قیمت کالاها را به قیمت‌های سابق بازگردانند. همچنین وعده داد با گام‌هایی که بانک مرکزی ترکیه برخواهد داشت تورم کاهش می‌یابد. کاهش ارزش لیر بیش از 46% از ابتدای سال جاری و نرخ بهره پایین و تورم بالا در ترکیه باعث نگرانی سرمایه گذاران شده است. رئیس جمهوری ترکمنستان دستور ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی بین المللی برای توسعه ارتباطات رسانه‌ای را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه هیئت دولت ترکمنستان و با حضور قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری اعلام شد در ساختار کمیته دولتی ترکمنستان در امور تلویزیون، رادیو و مخابرات ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی بین المللی در نظر گرفته شده که گفته یا رشید مرادوف وزیر امور خارجه این کشور، هدف اصلی این طرح اجرا و تحقق استراتژی رسانه‌ای در ترکمنستان در عرصه بین المللی است. مرادوف گفت علاوه بر انتشار اطلاعات مرتبط در مورد زندگی مردم ترکمنستان و پخش برای مخاطبان خارجی، حضور این رسانه ترکمنی در عرصه بین المللی تعامل با خبرگزاری‌های بین‌المللی و جوامع حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را توسعه خواهد داد. در همین راستا قرار است در سال آینده دفاتر چند رسانه بین‌المللی در ترکمنستان افتتاح شود. نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد که ایروان در ارتباط با موضوع کریدور زنگه زور هیچگاه مذاکره نمی کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از ایروان، نیکول پاشینیان در نشست خبری مجازی با اعلام این مطلب و با اشاره به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر گشایش کریدور زنگه زور، گفت که ارمنستان با ترکیه برای گشایش راه‌های مواصلاتی، بازگشایی مرزهای دو کشور به روی هم و همچنین آغاز فعالیت خط آهن ارمنستان ترکیه و پروازهای هواپیمایی میان دو طرف آماده مذاکره بدون هیچ پیش شرطی است و موضوع کریدور زنگ زور در دستور کار دولت ارمنستان نبوده، نیست و نخواهد بود. چندی پیش سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرد روند مذاکرات عادی سازی روابط ایروان و آنکارا آغاز شده و نماینده ارمنستان در این مذاکرات روبن روبینیان، نایب رئیس مجلس این کشور است. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم پیش از آن اعلام کرده بود که نماینده ویژه آنکارا در این مذاکرات سردار قلیچ، سفیر سابق ترکیه در آمریکا خواهد بود.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
همراهان عزیز، همچنان با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. استقبال کم نظیر از شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه تجاری ارمنستان. آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنایع غذایی در ایروان برپا شد. همکار ما جورج ابراهیمی از ایروان در باره جزئیات این خبر گزارشی فرستاده است که با هم می‌شنویم.
آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنایع غذایی در ایروان برپا شد.
تجار ارمنستان خیلی علاقه‌مند شدن به سمت ایران و من درخواست‌های متفاوتی می‌گیرم. محصولات متفاوتی اینجا درخواست هست که از ایران وارد کنیم.
باعث افتخار ماست که محصولات ایرانی به این صورت داره رونق پیدا می‌کنه در بازار. همه دارن میان دنبالش.
استقبال کم نظیر از غرفه‌های شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بین‌المللی 5 روزه نشان می‌دهد که محصولات ایرانی جایگاه خوبی در ارمنستان دارند و تلاش مستمر شرکت‌های ایرانی در جهت معرفی کالاهای با کیفیت ساخت کشورمان بی‌نتیجه نبوده است.
شاد ماچلیا،
من چند وقته که عمدتاً از محصولات غذایی ایران استفاده می‌کنم. محصولات ایرانی بسیار متنوع و با کیفیت هستند و نسبت به کالاهای مشابه خارجی با قیمت بسیار مناسبتری در بازار ارمنستان ارائه می شوند.
این نمایشگاه آخرین رویداد تجاری ارمنستان در سال 2021 است. سالی که ایران موفق شد در رتبه سومین کشور تأمین کننده واردات ارمنستان بعد از روسیه و چین قرار گیرد و به نظر می رسد در سال آینده میلادی شرکت های ایرانی در جهت معرفی کالاهای با کیفیت ساخت کشورمان به ارمنستان گام های جدیدی بردارند.
در یک سال گذشته شرکت های ایرانی تقریبا در همه نمایشگاه های تجاری ارمنستان شرکت کردند. امری که نشون دهنده پویایی این شرکت ها و همچنین همکاری های رو به رشد اقتصادی تجاری دو کشوره. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
وزیر امور خارجه ایران در سفر به باکو در نشست خبری مشترک با همتای آذربایجانی خود اظهار داشت: ما در 4 ماه گذشته با یک دیگر حداقل 3 دیدار حضوری در دوشنبه تاجیکستان و اسلام آباد پاکستان داشتیم. وی گفت این دیدارها منجر به رفع برخی سو تفاهمات موجود و ترسیم نقشه راه همکاری های دو جانبه مشترک میان تهران و باکو شد. امیر عبداللهیان افزود دیدار بسیار مهم و صمیمی با رئیس جمهور آذربایجان آقای الهام علیف داشتم. در این دیدار توافقات مهمی بین دو کشور صورت گرفت. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه هیئت همراه وی با آمادگی کامل برای توسعه و تحکیم روابط در باکو حضور دارند تصریح کرد: موضوعات مورد توافق در این دیدار مطرح شد و امیدواریم در هفته های آینده شاهد تحول و پیشرفت خوبی در روابط دو کشور باشیم. وی افزود یک بار دیگر علی‌رغم اینکه مدتی است که از سالگرد پیروزی آذربایجان در آزادسازی مناطق اشغالی اسلامی می‌گذرد، به مردم و دولت آذربایجان این پیروزی را تبریک می‌گویم. آقای عبداللهیان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان را همسایه خوب و مهم خیش می‌داند و این موضوع را توجه می‌دهم که اولویت سیاست خارجی آقای رئیسی در دولت 13 ایران گسترش ارتباطات با کشورهای همسایه است. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: ما امروز مفتخر هستیم که در باکو از توسعه همه جانبه تعاملات و همکاری‌های خود با جمهوری آذربایجان صحبت می‌کنیم و بر اساس نقشه راهی که داریم با اراده دو طرف گام‌های مؤثری را در جهت تأمین منافع دو کشور برمی‌داریم. وی بیان کرد: در نشست سران کو در اشقاباد دیدار مهمی میان سران دو کشور برگزار شد که نقطه عطفی در روابط دو طرف به حساب می‌آید. آقای عبداللهیان گفت: ما در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری‌ها و حمایت‌های لازم را از یکدیگر داشتیم و حمایت‌ها را ادامه خواهیم داد. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد: در این دیدار نیز آقای علیف بر فعالسازی فرمت همکاری‌های منطقه‌ای چهارگانه میان ایران، آذربایجان، ترکیه و روسیه تأکید کرد و افزود: علاوه بر آن ما فرمت 3 به علاوه 3 را داریم که در روزهای گذشته در مسکو برگزار شد و امیدواریم که گرجستان هم به این فرمت اضافه شود. پیام این فرمت‌های منطقه‌ای این است که کشورهای منطقه می‌توانند با همکاری یکدیگر مشکلات را حل و فصل کنند. آقای امیر عبداللهیان تصدیق کرد: کشورهای منطقه علاقمند به دخالت بازیگران خارجی نیستند و دشمنان مشترک ما جایی در این منطقه نخواهد داشت. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تکرار بر بال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم. با سلام و درود بر شما شنوندگان و یاران همیشگی برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در برنامه پیشین با گوشه‌ای از زندگی دانیل دفو، نویسنده رمان پرآوازه رابینسون کروزه، آشنا شدید. اینک شما را به ادامه برنامه هفته گذشته جلب می‌کنم. کتاب یک خودزندگی نامه منحصر به فرد روحانی و خیالی است که لقب پدر رمان انگلیسی را برای خالقش به ارمغان آورد. قهرمان داستان که نام او بر این رمان نهاده شده، زندگی مرفه خود در بریتانیا را برای مسافرت در دریاها رها می کند. پس از اینکه از یک کشتی شکسته جان سالم به در می‌برد، 28 سال را در یک جزیره و اغلب به تنهایی به گذران زندگی می‌پردازد تا آنکه زندگی وی را یک بومی وحشی آن جزیره به نام جمعه نجات می‌دهد. این دو مرد سرانجام آن جزیره را به مقصد بریتانیا ترک می‌کنند. دفو شاید بخشی از کتابش را بر اساس تجارب واقعی یک ملوان اسکاتلندی نگاشته باشد که به سال 1704 پس از ستیز با ناخدای کشتی وی را به درخواست خودش در ساحل جزیره‌ای خالی از سکنه رها کردند. این کتاب به نثر انگلیسی قرن 17 نگاشته شده و دقت و فضاسازی‌های رئالیستی و شخصیت پردازی‌های استادانه مرسوم در رمان‌های مدرن آن روزگار با ضرباهنگ پرشتاب و درونکاوی در رمان‌های ماجراجویانه اسپانیایی آن دوران ترکیب شده است. این رمان با موفقیت بسیاری در انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی روبرو شد و دفو در رمان دیگری ادامه ماجراهای کروزوی را نگاشت. اجراها و فیلم‌های سینمایی بسیاری تا به امروز بر اساس این کتاب ساخته و کتاب‌های بسیاری به پیروی از آن نوشته شده است که از آن جمله کتاب خانواده سوئیسی رابینسون به قلم یوهان وایس می‌باشد. دانیل دفو را در کنار ساموئل ریچاردسون از پایه‌گذاران رمان در انگلستان می‌دانند، کسی که مهمترین و مشهورترین اثرش رابینسون کروزوی را با نامی در حدود 6 خط در سال 1719 منتشر کرد، کتابی که در همان ماه‌های اول به چاپ چندم رسید و چندی بعد به زبان‌های دیگر ترجمه شد و خوانندگان بسیاری را جذب خود کرد. این رمان شاهکار رمان واقع‌گرایی در آغاز عصر روشنگری در انگلستان بود. دفو در این رمان گذر ادبی انسان اقتصادی را به شکل وقایع نگاری به نسل‌های بعدی منتقل نمود. او نه تنها پایه‌گذار رمان جدید در غرب، بلکه پیشرو سبک روزنامه‌نگاری مدرن نیز هست. دفو غیر از نمایشنامه خالق بیش از 200 اثر در زمینه‌های سیاست، اقتصاد، اخلاق، دین، تاریخ و ادبیات است. او وقایع نگار شروع افکار سرمایه‌داری و بورژوازی در زندگی شهری آن زمان کشورش است. آثار آغازین او انتقادی اجتماعی، سیاسی و اصلاح گرایانه به زمانش هستند. آثار وسیع و همه جانبه او غیر از ارزش ادبی، سندی تاریخی و اجتماعی نیز هستند. رمان بورژوایی او بعد از دوره کلاسیسیسم از طریق انگلیس وارد سایر کشورهای غربی شد. داستانهای ماجراجویانه و هجوی او ارزش مهم سیاسی و اجتماعی نیز دارند. دفو سمبل تضاد شرایط مادی زندگی و اخلاقی زمان خود بود. آثار او غیر از طرح موضوعات شخصی و فردی، منبعی برای شناخت فرهنگ آن زمان کشورش نیز هستند. رمان قرن 18 غرب بعدها به کمک او وارد دو حوزه جامعه و روان انسان نیز شد. آثار دفو نشان از مبارزه خردگرایی و روشنگری با مذهب و الهیات در خود دارند. والتر اسکات تحت تأثیر آثار او به نوشتن رمان‌های تاریخی مهم می پرداخت. در اروپا مقلدین ادبی دفو را رابینسون گرایان نامیدند. آن زمان به رمان نوبل می گفتند و آن ژانری ادبی بود که به شرح داستان واقع گرایانه زندگی بورژواها پرداخت. دفو آن زمان اجازه تحصیل در دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج نیافت، چون دانشگاه‌های فوق زیر نفوذ فرقه‌های مسیحی دیگری بودند. دفو با نوشتن رمان رابینسون کروزوه پیشنهادات اصلاح گرایانه‌ای در زمینه سیاست فرهنگ و در قالب زندگی و سفرهای ماجراجویانه دریانوردی به نام کروزوه مطرح کرد. موضوع ماجرای رمان با کمک دیالوگ‌های مختلف و شرح جزئیات اعمال قهرمان، اخلاق، دین، جستجوی خوشبختی و کوشش اقتصادی او هستند. رابینسون کروزوه در روی آن جزیره تنها می‌کوشد تا تمام نتایج تمدن بشری را در آنجا از نو آغاز کرده و مورد استفاده قرار دهد. اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید، بزرگترین خوشبختی جهان را دارید. ژول کارداتی. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان خواهیم پرداخت. شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان با همت جمعی از نخبگان، دانش آموختگان و صنعتگران ایرانی در سال 1394 با هدف طراحی و تولید دستگاه‌های نوین پزشکی شکل گرفت. هدف این شرکت در راستای بومی‌سازی تکنولوژی‌های نوین و طراحی و تولید تجهیزات پزشکی تخصصی تعریف شده است تا علاوه بر رفع نیازهای کشور ایران، موجب ارزآوری و نیز جلوگیری از خروج ارز از این کشور گردد. همواره تحقیق و توسعه از اولویت‌های این مجموعه بوده و این نگرش موجب گشته است که با آخرین فناوری‌های تکنولوژی در حوزه تجهیزات پزشکی، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی و فراوری گیاهان دارویی حرکت کرده و به رقابت پردازد. توجه به نیازهای جامعه پزشکی، رفع مشکلات آنها، تسهیل استفاده از روش‌های درمانی، کاهش هزینه خدمات درمانی و در اختیار قرار گرفتن آخرین روش‌های درمانی برای عموم مردم ایران اسلامی مهمترین هدف این مجموعه است. تا کنون بیش از 12,000 پزشک از خدمات این مجموعه بهره‌مند گشتند. شرکت فناوران سپید جامگان گواهی‌نامه‌ها و افتخارات متعددی کسب کرده و در این راستا دارای چند اختراع نیز می‌باشد. از آن جمله می‌توان به محصولات آن مانند یونیت اختصاصی کاشتمو اشاره کرد. شرکت دانش‌بنیان فناوران سپید جامگان تولید کننده تجهیزات پزشکی با تمرکز بر فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، پوست، مو و زیبایی، درد و زخم، اورولوژی، گایناکولوژی، ارتوپدی، فراوری گیاهان دارویی و روماتولوژی می باشد. در ادامه برنامه به طور مختصر یکی از محصولات تولیدی این شرکت را در حوزه هایی که بیان شد معرفی می کنیم. محصولات پوست و مو که توسط این شرکت تولید می شود شامل ست تزریق چربی دستی، کیت دائمی، ترمیم انواع زخم‌های مختلف با ژل و روغن اوزون و یونیت تمام اتوماتیک کاشتمو می باشد. یونیت اختصاصی کاشتمو تمام تجهیزات مورد نیاز جهت انجام فرایند کاشتمو را در اختیار پزشک قرار می دهد. این یونیت با قابلیت‌های بسیار علاوه بر راحتی و سهولت موجب افزایش سرعت و دقت پزشک در طی فرایند کاشتمو می‌گردد. از قابلیت‌های این یونیت به کارگیری هندپیس‌های اختصاصی کاشت و برداشت مو می‌باشد که موجب کاهش هزینه‌های جانبی و افزایش راندمان و کیفیت فرایند کاشتمو می‌شود. از طرف دیگر با طراحی ویژه و منحصر به فرد، راحتی و سرگرمی را برای بیمار به ارمغان می‌آورد. هندپیس‌های اختصاصی این دستگاه شامل اسپیزن اتومات برای ایجاد شکاف‌های هم‌اندازه و راحتی پزشک، هندپیس‌های کاشت مخصوص گرفت‌های مو و ابرو به صورت مجزا و هندپیس واترجت جهت مرطوب نگاه داشتن گرفت‌ها می‌باشد. همچنین این یونیت مجهز به تخته مخصوص کاشت مو دارای تشک ماساژور، لپ مجهز به نور LED برای بزرگنمایی زاویه دید پزشک و نیز دستگاه DVD پلاسما جهت کمک به ترمیم و عفونت زدایی موضع کاشت است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
گردان ایران،
ما به همراه خانواده هزار نفری خود نیم قرن است در مسیر پیشرفت و تعالی باقی مانده ایم. شرکت رینگ سازی مشهد، تولید کننده رینگ، رام و بدن سازی خودرو.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید، اینا که هنوز هیچی نشده سوختن، ضمانت نامشون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت، همشونو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ‌ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای، سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه.